خداوند می‌فرماید: کسی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. دوستان و سروران ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه های صبحگاهی با پایان رسید. تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم، یکایکتان را با الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. یا رب ز کرم دری به رویم بگشا، راهی که در او نجات باشد بنما. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. من در محمد عربی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. و اما آنچه امروز در بخش نیمروزی خواهید شنید: پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک وقت افغانستان، اخبار و گزارش ها را میشنوین و مدت نیم ساعت، سپس در ساعت 1:30 گزارش ویژه را تقدیمتان میکنیم و مدت 10 دقیقه پس از گزارش ویژه دعای هفتم صحیفه سجادیه را زمزمه خواهیم کرد. روزانه این هفته را در ساعت 1:50 و مدت 15 دقیقه میتونن همراهی کنن. سپس در ساعت 2:05 علاقمندان به موسیقی میتونن با برنامه خودشان گلچین موسیقی و مدت نیم ساعت همراه شوند. پس از گلچین برنامه سه بهداشتی زربان میشنوین و مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 سرویس خبری این ساعت تقدیمتان میشه و مدت 10 دقیقه. سپس در ساعت 3:10 علاقمندان برنامه داستان تمثیلی میتونن با برنامه خودشان و مدت 15 دقیقه همراه شوند. پس از داستان تمثیلی برنامه تحلیلی انعکاس میشنوین و مدت نیم ساعت. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت میشنوین با مدت 10 دقیقه. پس از خبرها مطابق روز، علاقمندان برنامه های معارفی و قرآنی میتونن با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه زنده خودشان روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب و افق کابل امروز ساعت 5:25:56 می باشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنوین با مدت 45 دقیقه. در ساعت 6:45 هم نشان راه را تقدیم علاقمندان به نهج البلاغه خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 7 شام ایران در آینه هفته رو خواهید چنید، سپس و در ساعت 7:15 دقیقه دوستداران برنامه پند پیران میتونن با مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه شوند. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز میشنوین با مدت 10 دقیقه و سپس همراه با خورشید تقدیمتان میکنیم که آخرین برنامه امروز ماست. و ما شما عزیزان اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین میتونین از طریق اید شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. pastudio.com/darin نشانی سایت رادیو دریست. شما عزیزان در این نشانی میتونن در زمان نشر برنامه ها با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری و برنامه‌های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. این نرم افزار میتونین از نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی‌هایتان نصب کنین. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
سفیر چین در کابل با سرپرست وزارت داخلی طالبان، سخنگوی طالبان: پرداخت مالیات راهی برای خودکفایی است. و وزیر امور خارجه ایران: رویکرد قرارداد 25 ساله تهران و پکن برد برد خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو داری و از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 همراهی بفرمایید. سفیر چین در کابل در دیدار با سرپرست وزارت داخلی طالبان از ادامه کمک های کشورش به افغانستان اطمینان داده و گفته است چین برخلاف سایر کشورها می‌خواهد کمک‌های بشردوستانه را از طریق امارت اسلامی توزیع کند و به این کار ادامه می‌دهد. وانگ یو سفیر چین در این دیدار که عصر دیروز انجام شده بر آزادی دارایی‌های توقیف شده افغانستان تأکید کرده و گفته است که آمریکا با تحریم‌های اقتصادی انتقام شکست خود را می‌گیرد. وانگ یو افزوده است که افغانستانی‌ها حق دارند نظامی را بر اساس ارزش‌های دینی و فرهنگی خود ایجاد کنند و چین متعهد است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. سفیر چین اضافه کرده است: ما تجربه 20 سال گذشته را داریم و از جامعه جهانی می‌خواهیم که به افغانستانی‌ها اجازه دهند تا حکومت دلخواه خود را تشکیل دهند و سعی در تحمیل افکار خارجی به اینها نداشته باشند، زیرا افغانستانی‌ها نسبت به افکار خارجی حساس هستند. وانگ یو با بیان این که آمریکا از مسئله دولت فراگیر در افغانستان، حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان به عنوان بهانه استفاده می کند تأکید کرد ایالات متحده در تمام مشکلات 20 سال گذشته افغانستان مقصر است و باید مسئولیت بحران انسانی در افغانستان را بپذیرد و به مردم این کشور کمک کند. در این دیدار سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان هم از کمک‌های بشردوستانه چین سپاسگزاری کرده و از آن کشور خواسته است که در این شرایط حساس با کمک‌های خود به مردم افغانستان ادامه دهد و به طالبان در شناسایی بین‌المللی کمک کند. حقانی تأکید کرده است که امارت اسلامی با وعده‌های خود به جهان و کشورهای همسایه درباره این که خاک افغانستان علیه کسی استفاده نمی‌شود عمل می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت با پرداخت مالیات می توان کشور را به خود کفایی رساند. همکارم ذبیح الله قریشی جزئیات بیشتر از این خبر را تقدیمتان می کند.
کشور را با پرداخت مالیات می توان به خود کفایی رساند. این مطلب را ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشته می گوید که پرداخت مالیات و توجه مردم به این امر مهم و حیاتی می تواند کشور را به سوی خود کفایی رسانیده و روی پای استاده کند. وی وضعیت موجود را یک حالت طبیعی دانستم می گوید که چین پس از انقلاب ظرف 21 سال از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشد، اما مردم این کشور تلاش کردند و امروز در ردیف کشورهای بزرگ قرار گرفته. همچنان جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب زیر فشار قرار گرفت و تا امروز ادامه دارد، اما روی پای خود استاده شد. ما هم با همت مردم و پرداخت مالیات می توانیم از این وضعیت بیرون شویم. ذبیح الله مجاهد:
نړۍ کې ټول هیوادونه څنګه د جګړیزو حالتونو نه راوتلي دي او بیرته نن د یو آباد او پرمختللي هیواد په شکل یا اقلن د خودکفا هیواد په شکل باندې تبارز کوي په نړۍ کې، هغه د خپل ولس په حمایت باندې هغه ځای ته رسېدلی دي. کشور چین بعد از انقلاب خود دچار مشکلات مختلف بود. یکی مشکل به رسمیت شناختن جهانی را هم داشت. کشور چین در 1949 در سال 1949 انقلاب خود کرده، در سال 1971 به رسمیت شناخته شده، یعنی 22 سال حکومت چین را کسی به رسمیت در دنیا نشناخت. همچنان کشور جمهوری اسلامی ایران هم مشکلات خود بعد از انقلاب داشت، ولی تانستن آنها با وجود تعذیرات مختلف از طرف بعضی کشورها تانستن که کشور خود اقلا خودکفا بکنن. امروز از نهایی مختلف ایران خودکفا است. ما میتونیم با خرج دادن همت خود، با خرج دادن ایمانداری خود که در مقابل مردم خود مسئولیت داریم، در مقابل حکومت مسئولیت داریم، اگر وظایف خود را دوستر ادا بکنیم میتونیم مسائل اقتصادی فعلی را به زودترین فرصت انشاءالله از این مرحله عبور بکنیم و وضعیت را تغییر بدیم. پس نیاز به این است که در بخش اعطای مالیه، در بخش به وقت سپردن مالیه به حکومت، ما و شما هم مکلفیت شرعی و ملی خود را برجا کنیم و از این دهی بخش از یکی دیگر سبقت بجوییم تا بیشتر کمک کرده باشیم نظام و مردم خود را، چون مردم ما امروز بیشتر از قبل احتیاج همکاری و کمک اقتصادی هستند. او با مالیه ما و شما میشه.
تحریک اسلامی طالبان هفته جاری را هفته مالیات نامگذاری نموده و وزارت مالیه طالبان روی طرح مالیاتی کار میکند که شهروندان افغانستان مالیات، عشر و زکات را بپردازند. به گفته احمد ولی اکمل سخنگوی وزارت مالیه، یک کمیته مشترک از وزارت‌های مالیه، حج اوقاف، زراعت آبیاری و مالداری در حال آماده سازی چگونگی تطبیق این طرح مالیاتی هستند. این در حال است که طالبان اولین بودجه 3 ماهه خود را بر اساس عواید داخلی تنظیم کرده است، در حالی که 80% بودجه دولت پیشین از منابع خارجی تأمین می شد، که با به قدرت رسیدن طالبان علاوه از آن که کمک های خود را کشورهای غربی قطع کردند، میلیاردها دلار کمک ها و دارایی های افغانستان نیز منجمد شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. سخنگوی طالبان تاکید کرد این گروه مخالف آموزش دختران نیست و از سال آینده شمسی مدارس دخترانه در تمام افغانستان بازگشایی می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مصاحبه با خبرنگاران افزود وزارت معارف به دنبال باز کردن کلاس‌های درس برای همه دختران و زنان در سال جدید شمسی است. مجاهد گفت باید دختران و پسران در مدارس بر اساس جنسیت از هم تفکیک شوند. وای بزرگترین مانعی کنونی برای تحصیل دختران را یافتن یا ساختن خوابگاه‌های کافی برای آنان دانست و افزود در مناطق پرجمعیت تعداد کلاس‌های درسی برای جداسازی پسران و دختران کافی نیست و در این زمینه با ساختمان‌های جداگانه نیاز است. سخنگوی ارشد دولت موقت طالبان تأکید کرد که طالبان هیچگاه مخالف آموزش دختران نبود است. مجاهد همچنین درباره اشتغال زنان نیز گفت که 80% کارمندان دولت سابق افغانستان به محل کار خود بازگشته و زنان در بخش صحی و معارف و همچنین در میدان‌های هوایی و اسخایم کنم در میدان هوایی کابل مشغول به کار هستند. وی درباره بازگشت زنان در سایر مشاغل دولتی اظهار نظری نکرد. به دنبال تحولات اخیر طالبان مدارس دخترانه در مقاطع راهنمایی و دبیرستان را تعطیل و اعلام کرده است که در حال تدوین ضوابط لازم برای آموزش دختران است. رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش با تلاش صدر اعظم پاکستان برای اعزام متخصصان پاکستانی به افغانستان گفت این کشور نیازی به آمدن متخصصان خارجی ندارد. حامد کرزی دیروز در واکنش به پیشنهاد عمران خان صدر اعظم پاکستان برای اعزام نیروهای متخصص به افغانستان برای پیشبرد امور این کشور گفت افغانستان متخصصین مجرب و همچنان صدها هزار جوان تحصیل کرده دارد که در داخل و خارج کشور تحصیلات عالی را در مقاطع مختلف به پایان رساندند، به گونه ای که برای آمدن نیروهای کار از خارج به کشور هیچ نیازی احساس نمی شود. رئیس جمهوری پیشین افغانستان از دولت طالبان خواست تا علاوه بر تسهیل فرصت‌های شغلی و استخدام جوانان، زمینه بازگشت متخصصین افغانستانی از خارج این کشور را فراهم کند. عمران خان صدر اعظم کشور پاکستان در نشست با اعضای ارشد دولت خود خواست تا با توجه به کمبود نیروی انسانی در افغانستان، نیروهای متخصص و آموزش دیده را در بخش‌های پزشکی، فناوری، اطلاعات، حسابداری و امور مالی به این کشور اعزام کنند. بانک مرکزی پاکستان با رد درخواست‌ها برای ایجاد صندوق جمع‌آوری کمک به افغانستان دلیل آن را هراس از تحریم‌های احتمالی گروه ویژه اقدام مالی FATF دانست. منابع ارشد دولت پاکستان دیروز اعلام کردند بانک مرکزی این کشور طرح ایجاد صندوق جمع‌آوری کمک به افغانستان را رد کرده و از اسلام‌آباد نیز خواسته تا تصمیم خود را در این باره بازبینی کند. بانک مرکزی پاکستان همچنین به دولت این کشور هشدار داد با ایجاد این صندوق ممکن است گروه ویژه اقدام مالی FATF اسلام آباد را مورد تحریم قرار دهد. گروه ویژه اقدام مالی FATF در سال 1989 تأسیس شد و مأموریت خود را مقابله با پولشویی اعلام کرد. گفتنی است که وزارت دارایی پاکستان پیش از این به بانک مرکزی این کشور دستور داده بود تا این صندوق را هر چه زودتر ایجاد کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرارداد جامعه راهبردی ایران و چین را در راستای منافع دو ملت دانست. حسین امیر عبداللهیان که با تلویزیون CGTN چین گفتگو می‌کرد با بیان این که در سفر به چین اهداف مشترکی را با همتای چینایی خود در دستور کار قرار دادم، گفت روابط و مناسبات تهران و پکن در همه زمینه‌ها رو به گسترش است و مشارکت و همکاری‌های راهبردی 25 ساله دو کشور با روی کرده برد برد خواهد بود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود در قرارداد 25 ساله تهران و پکن هر آنچه را که در راستای منافع دو ملت قرار دارد گنجانده ایم و در این قرارداد که از روز جمعه وارد مرحله اجرایی آن شدیم تهران و پکن سود خواهند برد. امیر عبداللهیان یکی از طرف‌های فعال در مذاکرات ویانا را نماینده چین دانست که نقش سازنده و حمایت کننده ای از حقوق هسته‌ای صلح آمیز ایران داشته و بر ضرورت لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تاکید دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه بنا به دعوت رسمی وانگ یی وزیر امور خارجه چین در صدر هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی عازم چین شد. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین تاکید کرد اجرای توافق 25 ساله ایران و چین ضرب العجلی به ویانا است. احمد امیرآبادی رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و چین در گفتگو با ایرنا گفت اجرای توافق 25 ساله ایران و چین در واقع ضرب العجلی برای غرب در مذاکرات با ایران است تا هر چه زودتر تکلیف لغو تحریم‌ها را روشن کند. امیرآبادی توافق 25 ساله ایران و چین را عامل هماهنگی منطقوی در قاره آسیا خواند و افزود این توافق اقدامی مهم است که موجب سرمایه‌گذاری چین در ایران و گسترش ارتباطات منطقوی خواهد شد. رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و چین با بیان این که توافق بین ایران و چین بر پایه استفاده از ظرفیت‌های چین جهت سرمایه‌گذاری در ایران بسته شده است گفت سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل جاده‌ای، دریایی، ریلی و هوایی، صنایع نظامی از موارد مهم این توافقنامه راهبردی است. امیرآبادی تصریح کرد آمریکا به دنبال ضربه زدن به اقتصاد ایران و چین است که همین دشمن مشترک می‌تواند عامل تقویت توافق ایران و چین و راهکاری برای عبور از شیطنت‌های آمریکا در منطقه باشند. دیدار سفیر چین در کابل با سرپرست وزارت داخله طالبان. سخنگوی طالبان: پرداخت مالیات راهی برای خودکفایی است. و وزیر امور خارجه ایران: رویکرد قرارداد 25 ساله تهران و پکن برد برد خواهد بود. همچنان با ادامه این بخش خبری در خدمت شما خواهیم بود. سخنگوی طالبان تهدید کرد هر کسی در مقابل این گروه ایستادگی کند از بین خواهد رفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان به تنش و درگیری اخیر در ولایت فاریاب بین نیروهای این گروه در پی توقیف یکی از فرماندهان ازبک واکنش نشان داد. مجاهد با گفتن این که نیروهای طالبان کنترل تمامی مناطق را در دست دارند، شایعه سقوط شهر میمنه در فاریاب را رد کرد و افزود در هیچ کجا اجازه ایجاد ناامنی نمی دهیم. سخنگوی طالبان گفت کسانی که با دشمن هم دست می شوند و قصد اقدام علیه حکومت را دارند از میان می بریم. مجاهد افزود ملا مخدوم محمد عالم ربانی فرمانده ازبک طالبان در ولایت فاریاب به اتهام کودک‌ربایی توقیف شده و رسیدگی به این دوسیه در جریان است. اعتراض ازبک‌های گروه طالبان به توقیف ربانی تاکنون 2 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشته است. یکی از کشته شدگان و 2 نفر از زخمی شدگان افراد ملکی هستند. در این زمینه با سید نورالله راقی دیپلمات سابق و استاد دانشگاه صحبت کردم که دعوت میکنم شنونده باشید.
نزای فاریاب نزای منحصر به طالبان پشتون تبار و ازبک تبار نیست و این نزا میان تمام مردم افغانستان و طالبان است که در اثر تراکمی از اعمال طالبان در حق مردم افغانستان این نزاع آغازش از فاریاب شده است. این نزاع دلایل مختلف داره. یکی از آن تأسیس و یا تشکیل اداره تک قومی، تک مذهبی و تک جنسیتی طالبان است که به حذف فیزیکی و فرهنگی دیگر اقوام و گروه ها در افغانستان دست زدند و بانوان که 50% افغانستان را تشکیل می دهند اینها کاملا از بدنه این نظام حذف شدند و این در واقع پاکسازی ادارات دولتی از وجود دیگر اقوام شامل تنها کابل نمی شود بلکه تمام شهرستان ها و ولایت های افغانستان فرا گرفته است و در واقع عکس العمل شدیدی مردم در پی داشته است. شما شاهد کوچ های اجباری هستین که در واقع رسانه های مختلف گزارش از او را پخش کردند و نشر کردند. کوچ های اجباری از دایکندی گرفته تا جوزجان تا قندوز تا دیگر مناطق افغانستان همه و همه اقوام دیگر را هدف قرار می دهد. اقوام کوچ داده می شوند، زمین هایشان به افراد و اتباع طالبان توزیع می شوند. و از طرف دیگر شما در جریان هستین که فقری گسترده در واقع با آمدن اداره طالبان افغانستان را فرا گرفته است و فقر از در افغانستان که مردمش 50% یا بیشتر از 50% مردم قبل از طالبان زیر خط فقر قرار داشتند، این موضوع به 97% رسیده که در تاریخ دنیا مثیل نداره و در تاریخ دنیا چنین اتفاق نیفتاده است. امروز 24 میلیون نفر از مردم افغانستان به کمک های عاجل جهانی نیاز دارند و حتی کمک های عاجل جهانی را وقتی که میان توزیع می شوند در همین کمک ها هم تبعیض صورت می گیره. در ولایت هایی که مثل ولایت ننگرهار 3 بار کمک ها توزیع می شوند و در ولایت مثل بامیان 2 بار.
جناب استاد راقی، آیا حرکت های اینچنینی نمی تواند طالبا را مجاب بکنه به این که یک بازنگری بکنند در انتخاب بعضی از سران خودشان، یا این که اونها را مجاب بکنه به این که یک حکومت همه شمول با حضور همه اقوام تشکیل بدن؟ گرچه ما همکنون در بدنه بزرگ طالبان و در هرم قدرت ما آقای عبدالسلام حنفی را داریم و عده زیادی از مولوی هایی که اینها ازبک تبار هستند، آیا این مثلا میتونه کمک بکنه به این که طالبا بر حال از بقیه اقوام هم استفاده بکنند در پیکره حکومت خودشان یا خیر؟
شما اشراف دارین که در افغانستان همواره نظام متمرکز حاکمیت داشته و همین تمرکز قدرت هم باعث فساد در افغانستان، باعث فروریزی ها و باعث ساختار شکنی ها و فاجعه های پی در پی در افغانستان شده است و همواره هم تلاش برای کسب قدرت، سوء استفاده از قدرت و حفظ قدرت فسادآور هست و باعث این چنین فاجعه ها در دنیا هم شده و در افغانستان بارها ما شاهد تکرار این موضوع هستیم. متاسفانه طالبان هم مثل دیگر سردمداران افغانستان، مثل دیگر کسانی که در افغانستان از طریق جنگ و از طریق غصب قدرت به قدرت رسیدند، مثل دیگر هیچ وقت آماده توزیع قدرت، آماده ای که بیاین در یک روند مشروع قدرت نهادی نبسازند و در واقع ساختار قدرت بشکنند و یک ساختار غیر متمرکز، یک ساختار همشمول، یک ساختاری که تمام مردم خود در او ببینند، متاسفانه این استعداد هم در طالبان دیده نمی شود و با آمدن و آوردن افراد اشخاصی مثل آقای حنفی که شما به او اشاره کردین این مشکل حل نمی شود. حتی آقای حنفی که امروز آمده به نمایندگی از یک قوم بزرگی و شریف ازبک در کابینه طالبان حضور داره، ما دعوت شنیدم مردم فاریاب به خیشتنداری دعوت کرد، ولی میگه که ما به سردمداران امارت اسلامی مشوره دادیم. یعنی خود شریکی حتی نظام نمیدانه که بگه من تصمیم گرفتیم، ما جزی از تصمیم گیرندگان هستیم، ما این فیصله را کردیم، بلکه میگه من مشوره دادیم. مثل ازی که یک کسی کاملا بی‌غرض میایه خارج از نظام، یک موی سفید یک مشوره را تقدیم نظام میکنه. بنان این میرسانه که مشکل قدرت در افغانستان با سهم دادن 1 و 2 و 3 و 10 حل نمیشه. مشکل قدرت میتواند سیشهی و ساختاری حل بشه که طالبان به هیچ وجه نه استعدادی از او را دارند و نه ما آمادگی ای تغییر نظام دارند.
برای تحلیل سید نورالله راقی، دیپلمات سابق و استاد دانشگاه بود، درباره اعتراضات اخیر و مشکلاتی که در ولایت فاریاب به وجود آمده. پاکستان با تصویب قانون جدید تصمیم گرفته است تا برای جذب سرمایه های تاجران افغانستانی ساکن ایران، ترکیه و مالزیا به آنها تابعیت پاکستانی بدهد.
با گزارش رسانه ها چودری فواد حسین وزیر اطلاع رسانی پاکستان در توییتی اعلام کرد که دولت اسلام آباد برای جذب سرمایه گذاران خارجی به ویژه سرمایه های سنگین از تاجران ثروتمند افغانستانی و چینایی به آنها تابعیت پاکستانی اعطا کند. وی در این توییت نوشت در راستای سیاست جدید امنیت ملی که از طریق آن پاکستان ژئو اکونومیک را به عنوان هسته دکترین امنیت ملی خود اعلام کرده، دولت تصمیم گرفته است تا به طرح اقامت دائم برای اتباع خارجی اجازه دهد. چودری افزود که این سیاست جدید به سرمایه گذاران خارجی اجازه می دهد تا به ازای سرمایه گذاری در پاکستان اقامت دائم این کشور را دریافت کنند. درباره اهداف پاکستان از اجرای این طرح با دکتر عبدالهادی فرهنگ، استاد اقتصاد و دیپلمات سابق و یکی از تاجران افغانستان گفتگو کردیم که دعوت میکنم بشنوید.
البته پاکستان از الان نیست، بلکه از خیلی وقت پیش و خیلی از قدیم علاقمند جذب سرمایه گذارها و تاجرای بزرگ افغانستان در پاکستان بوده که در اونجا سرمایه گذاری بکنم. و یک نقطه را ما برای شما چشم دیدیم خدمت شما عرض بکنم که اکثرا تاجرای بزرگی افغانستان که از طریق بنادر کراچی واردات دارن به افغانستان تاجرای خیلی بزرگی هستن یا حضور چشمگیری در پاکستان دارن از قدیم الایام و خیلی هم در زمینهای مختلف تاجرا را یا جذب کردن و اونجا قوانین دادن شرکت ها را خیلی ساده کردن و میتونه یک تاجر افغان و مثل یک تاجر پاکستانی شرکت ثبت کنه و تمام امتیازات یک شرکت داشته باشه. این از قدیم ساخته بودن و فعلا این مسائل را که ایجاد کردن که 10 ساله ویزا برشان میتن، حتی در خصوص خریدن خانه در اسلام آباد و شهرکای بزرگ را ایجاد کردن خیلی مدرن، اونجا میتونه خانه بخره و اونجا در اقامت 10 ساله اول برشان بده، بعدا هم در صورت ایجاد کارخانه ها برای ازیا تابعیت میده. نظر پاکستانی ها ایست که فعلا مشکلات و عرج و مرج و بسر سامانی هایی که در خصوصی طبقه روشن فکر افغانستان و بالاخره در خصوصی طبقه تاجر افغانستان وجود داره و مردم به سر سامانی های زیادی را پیش سر میگذرانن، هم در قسمت خصوصی بانک ها و هم در قسمت رفت آمد ها و هم در قسمت نبودی ایجاد روابط تجارتی با خارج، در خصوص ایجاد LC letter of credit TT یا فرستادن پول به کمپانی های طرفشان در کشورهای مختلف به خاطر خواستن پول اجناسشان به افغانستان مشکلات خیلی عظیمی دارن. فعلا مراودات بانکی چون به مشکل خورده تاجرای ما 100% در مشکلات خیلی عظیم هستن. به او خاطر پاکستان میخواه از این مسئله استفاده بکنه و این مسئله را طوری ایجاد بکنه، زمین سازی بکنه که تاجرای بزرگ و تاجرای با عظمت، تاجرایی که میتونه زمینه کار اشتغال ایجاد بکنه، همه را جذب کنه بر پاکستان. شما میدانیم کشور پاکستان خودش در زمینه کار و اشتغال مشکلات عظیمی داره. وقتی که تاجران اونجا جذب شوند، برشان پاسپورت بده یا اقامت دائم بده، میتونه یک زمینه کار و اشتغال عظیمی را برای پاکستان ایجاد بکنه. شما در قسمت انرژی فعلا ما در کابل مشکل داریم، شهرک‌های صنعتی ما مشکل داریم، اما سرمایه گذاری هایی که طولی 20 سال در افغانستان سال به خوبی انجام شده و در شرکت ها و کارخانه های عظیمی در افغانستان ایجاد شده، به اون خاطر در قسمت انرژی بعض مشکلات اونجا داریم. اما از این مسئله پاکستانی ها به نفع خودشون اگه استفاده عظیمی میکنن و میخواهند که همه نیرو را و این نیروی کاری را، نیروی کسی که به خاطر ایجاد کار اشتغال و یک ایده و یک کار خوب میتونه در افغانستان ایجاد کنه، طبعا 100% در پاکستان هم میتونه که زمینه کارخانه ها و کار اشتغال ایجاد کنه. او خاطر میخواه یار همه را جذب کنه به پاکستان و این یک نقطه خوب برای پاکستان است که چون اگر اونجا جذب شوند میتونن سرمایه ببرن، میتونن سرمایه گذاری کنن، میتونن شکوفایی اقتصاد پاکستان سهم بگیرن. اما متاسفانه بر کشور عزیز و ما که فعلا در مشکلات هستیم بسیار زیاد یک نقطه خوبی نیست و ما از تاجرها تقاضا میکنم که در کشور باشند، کشور ما بالاخره بخوای نخوای دوباره مو مسئله تجارت به حالت نرمال برمیگرده و این مشکلات انشالله زود گذر است، فورس ماژور است و یک گذار از یک دوره بحران ما داریم که انشالله میگذره.
به نظر شما پاکستان با این تر به دنبال چی هست؟
من خدمتتون عرض کنم که همین نیرو را نه در تمام دنیا میتونه این نیرو نیروی مولد ایجاد کنه، این نیرو با تاجرایمان ایجاد کار بکنه، با او خاطر خیلی به فایده و به یک نقطه خوب و یک نقطه شگوفایی اقتصادی برای پاکستان ایجاد میکنه اگه این تاجر را جذب شان اونجا. اما متاسفانه فعلا از اون مشکلات و از این بحران افغانستان یا سوء استفاده میکنه که واقعا دردآور است به مردم افغانستان و ملت ما. دیگه ما کوشش میکنیم که انشالله کشور ما در حالتی که است آی سیاست دوباره به حالت نرمال عادی برگرده و این مشکلات رفع شوه و تاجرای ما علاقمند زیاد هستند در افغانستان بانند و ما تقاضای ما ایست که تاجرا باشه در افغانستان. اگر اونجا بره برای مردم و طبقه کارگر خیلی مشکلات عظیمی خواهد بود.
بله، گفتگوی ما بود با دکتر عبدالهادی فرهنگ، استاد اقتصاد و دیپلمات سابق و یکی از تاجران ملی افغانستان. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. ما از مشهد مقدس در خدمت شما سران همراه هستیم. شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دریر از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 1098 کیلومتر و 720 کیلوهرتز هم قابل شنیدن هست. شما ازن اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف نشر شده از رادیو دری دارین میتونین از طریق اید شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. و اما اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین از طریق نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari در زمان نشر برنامه ها با برنامه های مورد نظر خودتان همراه باشین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون هم دسترسی خواهید داشت. شما عزیزان از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونین نشرات رادیو دری را دنبال کنین. عزیزان که در ایران با ما همراه هستن از طریق گیرنده های دیجیتال میتونن در بخش رادیو رادیو دری را همراهی کنن و ما اکنون دعوت میکنم با برنامه گزارش ویژه همراه شوین.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. مناسبات ایران و چین، روابط راهبردی با تأثیرات متقابل، عنوان گزارش ویژه امروز. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به دعوت رسمی وانگ یی وزیر امور خارجه چین در صدر هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به پکن سفر کرده بود، روز جمعه در پایان این سفر در توییت نوشت دو طرف روز جمعه 24 جدی را شروع اجرای توافق جامع همکاری های راهبردی دو کشور اعلام کردند. این سفر با توجه به محورهای مذاکرات در پکن و توافقات ایران و چین از دو جنبه حائز اهمیت است. جنبه نخست سطح عالی در روابط اقتصادی ایران و چین است که در چارچوب سند جامع همکاری ها از اهمیت راهبردی برخوردار است. روابط ایران و چین چند لایه و عمیق و دارای ابعاد مختلف است. سند جامع همکاری های ایران و چین در این جهت نقشه راهی کامل است. در این سند به ابعاد اقتصادی که محور اصلی سند است، در حوزه های مختلف و مشارکت ایران در ایده کمربند راه چین توجه ویژه شده است. ایران حلقه ارتباط میان دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان است. این موقعیت ممتاز مشارکت در برنامه های میان مدت و بلند مدت اقتصادی ایران را برای سرمایه گذاران خارجی از جمله چین جذاب و پرانگیزه کرده است. جنبه دوم اهمیت این سفر وجود سطحی عالی از همکاری در مناسبات سیاسی تهران پکن است. ایران و چین به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار در نظام بین الملل منافع و اهداف مشترکی برای گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف و حفظ ثبات و امنیت منطقه دارند و مخالف یک جانبه گرایی هستند. بر این مبنا موضوعات مهمی در دستور کار دیپلماسی دو کشور در سطح منطقه‌ای و بین المللی قرار دارد. شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران درباره توافقنامه ایران و چین میگوید:
کشور چین یک کشور قدرتمند هست و در تحولات جهانی نقش بسیار اساسی داره. بنابراین ما هم به همین شکل، جمهوری اسلامی ایران داره ظرفیت‌های بسیار بالایی هست. 40 سال کشور ما تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا هست و همکاری بخشی از کشورهای اروپایی و غربی. بنابراین معقولانه بود که ما به دنبال پیمانه‌های استراتژیک باشیم، مثلا با کشورهای قدرتمندی مثل چین و روسیه. این اتفاق بسیار خوبی بود در روابط دو کشور نقش‌آفرین در تحولات جهانی و منطقه‌ای، گرچه بالاخره موانع زیادی در این مسیر آمریکا و دیگر کشورها می‌خواستن ایجاد بکنن. بعدی از این که بالاخره توافق شد، این توافق پیمان 25 ساله که یک پیمان بسیار با اهمیت در حوزه اقتصادی بیشتر هست، طبیعتاً یک کار بسیار خوب، مؤثر و قطع یقین ملاحظات اقتصادی و شأن و جایگاه دو کشور هم در این پیمان کاملا رعایت شده و از این ظرفیت‌های کشور ما با استفاده از تکنولوژی کشور چین و همچنین متقابلا جمهوری اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های چین بتوانند انشاءالله در آینده شاهد این اجرایی شدن توافق باشند و قطعاً این اثرات بسیار زیادی بر پیشرفت و توسعه در هر دو کشور خواهد داشت.
وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گذشته پس از دیدار با وانگی مشاور دولتی و وزیر امور خارجه چین اعلام کرد تهران و پکن در طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله برنامه همکاری‌های جامع و مشورت‌ها در مورد مذاکرات وین به اجماع مهمی دست یافتند. این سطح از روابط در واقع برآیند اعتماد متقابل در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی است که به دو دلیل قابلیت رشد و توسعه دارد. دلیل نخست ضرورت استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌ها و تبدیل تهدیدها به فرصت برای ایجاد روابطی چند جانبه است. تجربه نشان می‌دهد اتکا به یک یا دو قطب اقتصادی در بلند مدت منجر به وابستگی اقتصادی و تجاری و آسیب پذیری در مقابل نوسان‌های سیاسی و اقتصادی خواهد شد. اما دلیل دوم ضرورت افزایش قدرت مانور سیاسی همپای افزایش سهم اقتصادی در روابط با کشورها در عرصه بین المللی و به ویژه در سیاست نگاه به شرق در راستای موازنه‌سازی در روابط سیاسی است. دکتر عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در مورد ابعاد اقتصادی این توافقنامه میگوید:
چینی ها یک کشور بزرگ اقتصادی هستند، در آستانه تبدیل شدن به قدرت جهانی اقتصادی هستند، فراتر از بقیه کشورها، و الان اونها سرمایه گذاری های خیلی وسیعی رو در آسیا، در آفریقا، در آمریکای لاتین و حتی در خود آمریکا و کشورهای اروپایی انجام دادن. اونها حرفشون این بود که ما الان زمینه آوردن پول رو داریم، شما بیایید پروژه هایی رو معرفی بکنید، در اون پروژه ها با هم دیگه همکاری میکنیم. خب جمهوری اسلامی ایران اگر که مرکز در واقع ترانزیت قرار بگیره یا در خط ترانزیتی قرار بگیره که مثلا کشورهایی مثل خود چین، پاکستان از طریق ایران به اروپا یا به غرب آسیا متصل بشن، خب منافع دراز مدتی برای ما و اونها خواهد داشت. در زمینه‌های مختلف دیگر مثل معادن، در حوزه گردشگری، زیرساخت‌ها مثل آب، فاضلاب و کارهایی که نیازمند پول و سرمایه هست، اونها گفتن که ما کمک میکنیم. ما هم بخشی از دانش فنی رو خودمون داریم، نیروی کار هم در داخل کشور ما هست. اونها تمایل دارن که در مناطقی مثل غرب آسیا، مثل منطقه خلیج فارس و امثال هم حضور پیدا بکنن و کار بکنن، کار اقتصادی بکنن.
کارشناسان میگویند توسعه همکاری با کشورهای بزرگ آسیایی نظیر چین به ایجاد زمینه‌ها و فرصت‌های جدید برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها از جمله نفت و گاز، بنادر، حمل و نقل و تبادل فناوری‌های نوین در کنار بهره‌گیری از تعاملات سیاسی قوی منجر خواهد شد. ضمن آن که ایران در عرصه دیپلماسی نشان داده است که همه راه‌ها لزوماً به واشنگتن و مذاکرات ویگن ختم نمی‌شود. اما نحوه اجرای توافقنامه ایران و چین چگونه است؟ شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران:
این کارگروه های مختلفی تشکیل شده در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و غیره. این کارگروه ها دائما فعالن، تحت نظر در واقع ستاد کارآمد، توانمند و با اهداف مشخص، مورد به مورد آنچه که توافق شده در بندهای قرارداد 25 ساله، این مراحل در واقع فعالیت کارشناسان و همچنین آسیازمانی در نحوه اجرا انجام میشه و مرتب هم ستاد متمرکز بر اجرای شدن این رفتارها در دو کشور نظارت میکنن و هر از 50 هم دو کشور نظارت میکنن در میزان پیشرفت پروژه ها و توافقاتی که انجام میشه. این مجلس قبل از بحث انعقاد این تفاهم‌نامه یک سری ملاحظات داشت. اون ملاحظات اصلی بحث منافع ملی بود که خوشبختانه بعد از بررسی موارد و همچنین نشست‌های مختلفی که با دستگاه دیپلماسی، دستگاه اقتصادی انجام شد، دغدغه‌های مجلس هم مرتفع شد و الان جای نگرانی نیست. بعضی شایعات بالاخره در کنار این موضوع شکل گرفت. واقعا اون شایعات بیشتر متأثر از فضای رسانه‌ای غربی بود. نگران بودند به شدت از اینکه جمهوری اسلامی بتونه در شرایط تحریر یک پیمان 25 ساله به کشور قدرتمند انجام بده. الان دوید جای نگرانی نیست. ملاحظات کشور ما، منافع کشور ما کاملا در این پیمان نهفته هست و قطع و یقین به صلاح کشور هم در شرایط فعلی همین موضوع بود و حتما اثراتش هم در روابط ما با بقیه کشورها خواهیم دید. از جمله روسیه هم مشتاق چنین پیمانی هست با همین بالاخره میزان و منتها خوب با کارکردهای متفاوت.
ایران و چین با این رویکرد روابط خود را در 3 سطح کلان سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی و ژئوپلیتیک استراتژیک گسترش دادند و اجرایی شدن سند راهبردی 25 ساله گام مهمی در جهت تکمیل این روند است. اما اجرای این توافقنامه در چه مرحله است؟ دکتر غلامعلی خوشرو، کارشناس مسائل بین الملل:
مواردی که در سند ذکر شده با یه بخش زیادیش به بحث انرژی مربوط میشه. ایران یکی از صادرکنندگان مهم انرژی است و چین یکی از مصرف کنندگان بزرگ است. از سوی دیگه چین یکی از سرمایه گذاران بزرگ است در پروژه های بزرگ انرژی، نفت، گاز و ایران میتونه از این جهت بره ببره. در روابط به اصطلاح سدسازی، زیرساختی، فناوری های نوین، هوش مصنوعی چین خیلی خیلی پیشرفت داشته. ایران ابتدا این نیازهای وزارتخونه ها رو عرض کنم که از تک تک وزارتخونه ها گرفته و بر اساس هر کدوم از اون نیازها اینا رو جمع‌بندی کرده و در این سند آورده. بنابراین سند یک زمینه ایست برای یک کار مشترک بلند مدت. حالا گروه های کاری من میدونم که تشکیل شده برای اینکه هر کدوم از این ابعاد رو چطوری اجرایی کنن و من مطمئن هستم که پروژه هایی که حالا چه بخش خصوصی با بخش خصوصی چین تعریف خواهد کرد و چه پروژه هایی که به خصوص در حوزه های نفت و انرژی و سدسازی و راهسازی و همچنین بحث مهم کمربند جاده که یک ارتباط گسترده‌ای نه فقط از لحاظ جاده و جاده خاکی و آبی بلکه از نظر ارتباطات و به اصطلاح سایبر، اینترنت و مالی و سرمایه گذاری انشالله پیش خواهد.
سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا من تحل به عقد المکاره، ويا من يفتح به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
وقتان بخیر باشم همراهان ارجمند. در این لحظه روزنه این هفته را تقدیم شما خوبان میکنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همچنان همراه باشید.
روزنه دریچه رو به آگاهی،
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، افغانستان و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان رادیو دری. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه روزانه. موضوع این هفته نقش دخالت های خارجی در اعتراضات مردم قزاقستان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دولت قزاقستان از روز اول ماه جنوری قیمت گاز مایع خودروها را از 60 به 120 تنگه افزایش داد. هر 436 تنگه قزاقستان با $1 معاوضه می شود. در واقع دارندگان خودرو در قزاقستان تا کنون برای هر لیتر گاز مایع رقمی کمتر از 14 سنت پرداخت می کردن. اما دولت نورسلطان تلاش کرده است تا این رقم را به بیش از 27 سنت افزایش دهد. دلیل واقعی دولت نورسلطان برای افزایش بهای سوخت گاز مایع خودروها این است که قزاقستان سه نوع سوخت فسیلی تولید و به بازارهای جهانی صادر می‌کند. در حقیقت دولت قزاقستان روزانه 8.1 میلیون بشکه نفت خام، کمتر از 1 میلیون تن زغال سنگ و 32 میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کند. دولت قزاقستان قصد داشت در آینده نزدیک یک مجتمع جدید پتروشیمی را در این کشور افتتاح کند. نیاز سالانه این مجتمع 550 هزار تن گاز مایع اعلام شده است. دولت نورسلطان برای تأمین خوراک این مجتمع یا باید صادرات گاز طبیعی را کاهش می‌داد و یا اینکه با افزایش قیمت گاز مردم را به خرید بنزین برای مصرف خودروها ترغیب می‌کرد.